بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 72. متى حصل الرب و کان زائدا على معونت السنه تعلق به الخمس و انجاز له التأخیر فی الاداء الى آخر السنه. صاحب عروه فرمود ولو خمس از ابتداء ظهور رب تعلق میگیرد، اما واجب نیست اداء خمس فورا. در مقابل نظری بود که منسوب به صاحب سرائر بود و در منطق الاصول آن را مطرح کرد و اختیار کرد که اساسا تعلق خمس در آخر سال هست، که قبلا ما بحث کردیم و عرض کردیم که این نظر تمام نیست و عبارت صاحب سرائر هم ظهور در این مطلب که به ایشان نسبت داده شده ندارد. بحث در این است که جواز تأخیر در اداء خمس آیا مختص است به مواردی که احتمال معونه می دهد، یا حتی با علم به عدم صرف این ربح در معونه جائز است تأخیر در اداء خمس، بلکه جائز است تطرف در این ربح کیف شاء. برخی از بزرگان فرمودند که در فرض علم به عدم صرف این رب در معونه ما دلیلی نداریم بر جواز تأخیر در اداء خمس، چون این رب فی علم الله لا یصرف فی المعونه، و من اتفاقا به این مطلب علم پیدا کردم و ظاهر الخمس فی ما افاد الناس این است که حدوث خمس عند حدوث الفائده است مشروط به شرط متأخر، مشروط به عدم صرف در معونه به نحو شرط متأخر، که این شرط متأخر هم در ظرف خودش حاصل خواهد شد. جواز تأخیر در اداء خمس دلیل می خواهد و الا مقتضای قاعده این است که مال امام را به او رد کنیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اگر احراز کنیم رضای امام را در تأخیر فهو امر آخر، اما احراز رضای امام در تأخیر در اداء خمس دلیل می خواهد. و لذا در میان معاصرین آقای سیستانی احتیاط واجب کردند که اگر شخصی می داند که لا یصرف ربحا فی معونته فوراً خمس آن را بدهد، ولذا در ایداع ربح در بانک حکومی ایشان می‌فرمود لا یجوز و ایداء الرب فی البنک الحکومی قبل تخمیسه، چون ایداء رب در بانک حکومی اطلاق آن است، چون ایشان معامله با بانک حکومی را نافذ نمی‌داند ولذا شما این پول را در بانک که ایداع می کنید قرض می دهید به این بانک حکومی، قرض شما نافذ نیست، می شود اتلاف، و اتلاف هم که معونه نیست. بعدن فرمودند چون ما تنفیذ کردیم به عنوان حاکم شرط تصر معاملات شرعیه با بانک ها را، ولذا شما اگر قرض بدهید به بانک و شرط سود نکنید، ایداع ایدا بدون شرط فائده ما تنفیذ می کنیم. تنفیذ که شد دیگر اطلاق نیست و می شود قبل از اداء خمس رف را در بانک حکومی ایدا کرد، چون دیگر اطلاق نیست. بله من این مبلغ را که میدهم قرض میدهم به بانک حکومی و حاکم شهر این قرض را تنفیذ کرده است و ضده بانک حکومی به بدل این مبلغ بدهکار میشود، پس دیگر من اتلاف نکردم. و اگر تنفیذ نشود بانک حکومی به عنوان شخصیت حقوقی به چه دلیل ذمه‌اش مشغول بشود به بدل این پول؟ فرض این است که این سرپرست بانک که ولایت ندارد بر این تصرفات و معاملات که به عنوان شخصیت حقوقی بانک انجام می‌دهد. البته ما اشکال می‌کردیم که حتی بنابر عدم تنفیذ معاملات با بنوک حکومیه عرفاً اگر من این رب را در بانک می‌گذارم تا یک ماه دیگر از بانک معادل آن را بگیرم و در معونه صرف کنم، این مبلغی که امروز در بانک می‌گذارم خمس ندارد، چون معونه تحصیل است، معونه تحصیل اون مبلغ معادلی است که یک ماه دیگر بانک به من می‌دهد و من آن را صرف در معونه خود خواهم کرد. به هر حال حالا این مطلب رو ما استطرادن گفتیم. به هر حال این نظر ناشی است از این که شما اگر در اثناء سال بدانید که این رب معونه نمی شود باید فوراً خمسان را بدهید، یا کسانی که می خواهند صرف کنن یک مالی را در غیر معونه، میخواهد فرشی بخرد پس کنار بگذارد، زمینی بخرد کنار بگذارد، به نظر ایشان باید فوراً خمس آن پرداخت بشود. البته علی احوط جناب آقای شویری زنجانی هم همین نظر رو دارن، اما این نظر درست نیست. مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که این نظر را که واجب باشد اداء خمس این رب قبول ندارد، هرچند در منهاج الصالحین و در استفتاءات یک استفتاءی هست می‌فرماید کسی که می‌داند به ربحش در اثناء سال نیاز پیدا نمی‌کند، یجب علیه اخراج خمسه اولا ثم الاتجار به، ولیکن این اشتباهی است که صادق داده است، چون مرحوم آقای خویی در شرح عروه تصریح میکنه به این که این نظر درست نیست، تا سال نرسیده است هیچ نیازی به اخراج خمس فوراً نیست، با این رب اتجار کنید، با این که میدانید به آن نیاز پیدا نمی کنید، انشاءالله آخر سال که رسید خمس آن را پرداخت می کنید، هیچ عجله‌ای در کار نیست. و عروه و تعلیقه عروه از نظر مرحوم آلخویی مقدم بود، عروه هایی که دو جلدی هست در اونجا هم این مسئله مطرح شده و ایشان فتوا به جواز تأخیر داده هم مقدم هست بر منهاج الصالحین و استفتاءات، چون طبعش و تنظیمش متأخر است و خود ایشان هم فرموده بودند که او مقدم است بر سایر نوشته ها. این عروه ای که دو جلد هست و با تعلیقه خود مرحوم آلخویی چاپ شده، در اونجا هم این مطلب آمده که اداء خمس فوراً واجب نیست. دلیلی که ایشان می آورد اول اجماع است و دوم سیره است بین متشرعه، که متشرعه بالاخره همه که فقیر نبودند، تجار بودند که متدین بودند، خمس میدادند و بسیاری از تجار میدانند که اونقدر رب زیاد دارند که هرچه هم نیاز پیدا کنند در طول سال باز تمام نمیشه، بالاخره یک مقداری از آن میماند، ولی سیره این نبود که در این موارد فوراً اداء خمس بکنند. البته اجماع که ایشان به عنوان تأیید ذکر میکنه و الا از نظر ایشان اعتبار ندارد، مخصوصا که محتمل است مدرکش همین سیره باشد یا سایر وجوهی که ذکر شده است، اما عمدتا ایشان به این سیره متشرعه اعتماد کرده و یک دلیل دیگری هم آورده. دلیل دیگری که ایشان آورده دلیل فنی است، فرموده است ما ابتداعا بیان کنیم یک کبرای اصولیه ای را که الواجب المشروط لا یخرج به تحقق شرطه عن کونه واجبا مشروطا، لا یسیر به تحقق شرطه واجبا مطلقا. این یک کبرای اصولیه ای است که در بحث ترتب منقح شده. اونجایی که مرحوم آخوند اشکال میکنه به امکان ترتب، میگه که من امر دارم به انقاذ ابن مولا، قائلین به ترتب میگویند در فرض اسیان این امر به انقاذ ابن مولا به نحو شرط متأخر شما امر دارید به انقاذ عبد مولا، در حالی که قادر بر هر دو معن نیستید. الان من کنار دریا ایستادم، ابن مولا در یک سمت دریا در حال غرق شدن، عبد مولا هم در سمت دیگر در حال غرق شدن، من ابن مولا را انقاذ نخواهم کرد چون از او خوشم نمیاد. امر مولا به انقاذ ابن هنوز ثابته، چون فعلا تا 10 دقیقه فرصت هست، 10 دقیقه وقت هست انقاذ بشه این ابن مولا، ولی من این کار را نخواهم کرد، اما فعلا انقذ ابنی از گلوی مولا مرتب بیرون می آید. خب ولی چون من به نحو شرط متأخر انقاذ نمی کنم ابن مولا را، ان لم تكن تنقذ ابنی فانقذ عبدی میشه فعلی، این واجب مشروط میشه واجب فعلی، میشه واجب مطلق. یعنی در این حال مولا میگه انقذ ابنی انقذ عبدی، طلب الزدین، چون عملا توانایی جمع بین این دو کار را من ندارم. مثل این میماند که مولا بگوید این ساعت تایل ساعت فقم وجلس فی آن واحد، این طلب و ضدینه. اگر میگویید که خب من میتوانستم در اون مورد تداوم انقاذ ابن و عبد مولا شرط وجوب انقاذ عبد مولا را محقق نکنم، پس من مقصرم. میگوییم در این انساعت تعلیست فقم وجله میتوانم شرط تکلیف به این ضدین را محقق نکنم، ولی این که بهانه نمیشه که مولا در فرضی که من این شرط را محقق میکنم طلب بکند ضدین را. مرحوم نائینی در اونجا یک اصلی رو تأسیس کرد، فرمود این ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی واجب مشروطه. واجب مشروط هیچگاه اقتضاء نمی کند تحقق شرطش را، یعنی اگر شما شرط این واجب مشروط را هم محقق می کنید، اما واجب مشروط نمی گوید شما شرط مرا محقق کن. شرط وجوب انقاذ عبد مولا اتیان امر به انقاذ ابن مولا هست، اما اگر شما این شرط را محقق کردید واجب مشروط واجب مطلق نمی شود. هنوز هم این واجب مشروط می گوید من از شما تقاضا نمی کنم که اسیان کنید انقاض ابن مولا را، هرچند می دانم شما این کار را خواهید کرد، اما من از شما این کار را تقاضا نمی کنم. ولی اگر این کار را می کنی، من از تو می خواهم انقاض کنی عبد مولا را. خب پس این واجب ترتبی طلب نمی کند اسیان امر به انقاض ابن مولا را، تنافی نداره با انقض ابنی که طلب می کند انقاض ابن مولا را. این لم تنقض ابنی فانقض عبدی که طلب نمی کند اسیان را نسبت به امر به هم تا با او متارده و منافره پیدا بکند. او میگه انقض ابنی، اینم نمیگه لا تنقض ابن المولا، میگه اگر انقاض نمی کنی اون وقت بیا انقاض کن عبد مولا را. واجب مشروط ولو در فرض تحقق شرط واجب مطلق نمی شود، یعنی هیچگاه تبدیل نمی شود به یک واجب مطلقی که بگوید باید شرط مرا محقق کنی، باید انقاض کنی عبد مولا را به ای وجه اتفاق ولو به ترک انقاض ابن مولا. نه، هیچ وقت. این ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی تبدیل نمیشه به انقض عبدی به طور مطلق که بگوید انقض عبدی ولو بلغ ما بلغ، ولو با ترک انقاض ابن خیر، این طور نمیشه. این معنای این است که الواجب المشروط لا یخرج به فرض تحقق شرطهی انکونهی واجبا مشروطا.
این واجب ماده باشه و مقدمه وجود باشه
اینجا که واجب نمیکنه. هیچگاه شرط وجوب در واجب مشروط از شرط الوجوب بودن نمیفته و واجب مشروط نسبت به اون شرط وجوب هیچ وقت تبدیل به واجب مطلق نمیشه. ولی هیچگاه امر ترتبی نمیگفت انقاض نکن ابن مولا را، حتی در این فرضی که فرض کنید شما انقاض نمی کنید ابن مولا را، ولی واجب ترتبی این را به شما نمیگوید که انقاض نکن ابن مولا را. همون موقع هم لسان ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی مطلق نمی شود بگوید انقض عبدی بلغ ما بلغ، یعنی ولو با ترک انقاض ابن مولا. هیچ وقت لسان واجب مشروط عوض نمیشه. خلاصه هیچ وقت واجب مشروط مولای خودش رو که اون شرط الوجوب هست فراموش نمی کنه و هیچ وقت علیه مولای خودش کودتا نمی کنه، همیشه رهین منت او هست. اجازه بدید حالا بخیر، چون اگر واجب مطلق بشود یعنی انقض عبدی ولو بلغ ما بلغ، یعنی ولو با ترک انقاض ابن مولا، اما هیچ وقت ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی تبدیل به انقض عبدی مطلق نمی شود. یه مشکل از ناحیه مولا حل شد، یعنی مولا هیچ وقت از شما نخواست ترک کنی انقاض ابنش را، بلکه از شما خواسته انقض ابنی. در این حال میگه اگر اون امر به انقاض ابن شما را منبعث نکرد در فرض عدم باعثیت اون امر به اهم، امر به مهم باعثیت داشته باشه. خب شما هر سبت خدمتتون که یک پول دارید که یا نان سنگک بخرید یا نان بربری، هر سبت خدمتتون که اون آقا هم فرض کنید میگه که با این پول نان بربری بخر، اگر نان بربری نمیخری یا نان سنگک بخر که لااقل بی سبحانه نمونید. این میشه با امر ترتبی به مهم عرض دارد خدمتتون که بله. خب با اینکه قدرت بر جمع بین خرید نان سنگک و نان بربری معن شما ندارید. خب حالا آقای خویی چرا؟
خب
خب بره اهم رو انجام بده. اما در فرضی امر به مهم فعلی می شود که فرض اتیان امر اهم است، او اشکال نداره. حالا تتمه کلام در بحث ترتب، آیه خویی در اینجا همین رو فرمود. فرمود آقا شارع گفته است به نحو واجب مشروط ان لم تکن تصرف ها در رب فی معونتک فتع خمسه، این میشه واجب مشروط. پس شما هیچ وقت نمیتوانید بگید این واجب مشروط اقتضا می کند ایجاد شرط بکنیم برای او. نخیر، الواجب المشروط لا ينقلب عن قوله واجبا مشروطا، ولی فرض کنیم که شرطش محقق است، اما هیچ وقت واجب مشروط واجب مطلق نمیشه. این که میگوید عدل خمس ان لم تصرف حاضر فی معونته، یعنی جواب سرسره در معونه. حالا شما نمیخواهید این شرط، نمیخواهید صرف کنید این رب را در معونه، این باعث نمیشه که واجب مشروط تبدیل بشه و واجب مطلق و بگه عدل خمس بلغ ما بلغ. اجازه بدید. این فرمایش آقای خویی ناتمام و مواجه با اشکال هست. در مورد اجماع که خود ایشان هم به اجماع اعتنایی ندارند، در مورد سیره متشرعیه گفته می شود که این مسئله مبتلا به عامه نیست. معمولا این حالت نیست که انسان اطمینان داشته باشه که تا آخر سال به این رب محتاج نیست، ولذا جناب آقای زنجانی در این سیره اشکال کردند. در مورد جواب فنی آقای خویی این هم به نظر ما جواب درستی نیست. چرا؟ برای این که خلط شده تو کلام مرحوم آقای خویی بین یک مطلبی که در اصول گفته شده و بین این بحث. اونی که در اصول میگن واجب مشروط هیچگاه اقتضا نمی کند تفت به شرطش را، اما اگر شرطش حفظ می شود نسبت به بقیه مقدمات که مشکلی ندارد. مثلا اگر شما گفتید لله علی این جاء ولدی من السفر ان اذبح هذه الشاة، شما البته این واجب معلقه، وجود وفاء به نذر واجب معلقه، شما میتونید زنگ بزنید به آقا زدن بگی که از شما چه پنهان، ما یه نذری کردیم حالا توش موندیم، ازت خواهش میکنم نه یه پولی هم برات میفرستم تو رو به خدا نه من میام اونجا میبینمه، چون گفتم لله علی انجا ولدی من السفر ان اذبح هذه الشاة، شما اگر از سفر بیایی باید ذبح کنم این شاة را، کاری بکنم که این پسر از سفر نیاید، هیچ اشکال نداره. اما اگر میدانم که این پسر از سفر میآید، این را میدانم، بیام این شاک رو بفروشم. یکی آمده میگه این شاک رو چند میفروشی؟ من حاضرم دو برابر قیمتش بخرم ازت. اگر میدانم که یدی و ولدی من از سفر، حرام است که این شاک رو بفروشم. اونی که آقای خویی فرموده تو اصول تبعن ناینی اینه که آقا این نظر اقتضا نمی کنه که شما کاری بکنی ولدت از سفر بیاد، ما قبول داریم. اما اگر ولد من از سفر میاد بقیه مقدمات چطور؟ نه اونا رو باید حفظ کنم، چون نسبت به اونها که واجب ما واجب مشروط نبود. جناب آقای خویی یجب و اداء الخمس واجب مشروط بود به کدام شرط؟ شرطش این بود که عدم و صرف المال فی المعونه. ما هم قبول داریم که این آقای تاجر دست از یک مقدار سختگیری برداره، این ربا هم صرف بکنه در معونه. اگر ما حرفی زدیم اون وقت بگید چرا. فرض اینه این تاجر میگه من این رب رو صرف در معونه نخواهم کرد، یعنی شرطش محقق است. بله حفظ این شرط واجب نیست، ولی اگر این شرط محقق هست و محفوظ هست در این فرض، باید نسبت به سایر مقدمات او تحصیل مقدمات بکنه. خب وقتی که میگن یجب اداء الخمس ان لم تصرف حاضر فی معونت که الى آخر السنه، و اینم شرط متأخر هست، شرط متأخر هم من میدانم محقق خواهد شد، خب وجوب اداء الخمس میشه فعلی، من میتوانم شرط آن را حفظ نکنم، یعنی صرف کنم این رو در معونه. اما اگر این کار رو نمی کنم مجازم بیام اتلاف کنم این رو در غیر معونه قبل از تخمیز، و چی ندارم؟ شا مقتضای قاعده اولیه اینه که این رب متعلق خمس است، مال غیر است، و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه فکیف بمال الامام. آقا حبس مال غیر بدون اذن او حرام است، استطاب می کنیم عدم اذن امام را، استطاب می کنیم عدم اذن امام را در این حبس، حبس مال الغیر. فقط میمونه سیره. به نظر ما اشکال آی زنجانی وارد نیست، انصافا این سیره بین شیعه بوده و اگر واجب بود اداء خمس فوراً برای کسی که میداند ربحش زائد بر معونه است، لوکانه لبان. مردم معمولا یک سال خمسی میگذارن هر سال حساب میکنن اموالشونو، اما اینکه هر ربحی به دست آورد میخواد بره زمین بخره پتنداز کنه بگیم فورا خمس بده، میخواد صرف در غیر معونه بکنه بگیم فورا خمس بده، این معهود نیست. اونقدر گاهی پول زیاده که مطمئن. در اینجا یه مطلبی از عرض کنم، برخی از ارباح هست تأخیر اداء خمس، برخی از ارباح تأخیر اداء خمس در آخر سال هم عیبی نداره و جایزه. اینطور نیست که جواز تأخیر در همه ارباح تا آخر سال باشد، برخی از ارباح حتی بعد از گذشت سال خمسی هم تأخیر اداء خمسش جائز است. اون ارباحی که عینش در ید ما نیست و امکان استیلاء بر آن فعلا نداریم، مثال ذلك ما ماشین داشتیم زائد بر معونه، آریه دادیم، طرف رفته و فعلا هم بنا نداره برگرده، سال خمسی امام رسیده، به ما میگن خمس این ماشین رو بده، میگیم آقا ماشین در ید ما نیست، هرچی هم به تلفن همراه اون آقا زنگ میزنیم میگه در دسترس نیست، چه کار کنیم؟ خب در اینجا برخی نظرشون اینه که باید از ربح آخر خمس این ماشین رو پرداخت کنید. شما که پول دارید الحمدلله، از ربح آخر خمس این ماشین رو بدید. ظاهر کلام آقای حکیم در منهاج الصالحین اینه، ولیکن ما سوال میکنیم من وجه و فیضانه خمس تعلق میگیرد به این ماشین، چه قائل بشین به شرکت در این، چه قائل بشین به شرکت در مالیت این، بالاخره یک پنجم ماشین مال امام است، چهار پنجمش هم مال من است. اگر شرکت در این بگیم که پر واضح، شرکت در مالیت هم بگیم مثل خانم ارسی که یک هشتمش مال زوجه مریت به نام شرکت در مالیت، بقیهش مال صاحب ورثه. بقیه شرکا ملزم نیستن اگر این عین در ید غاصبی بود یا در ید شخصی بود که امکان پس گرفتن آن فعلا نیست، سایر شرکا ملزم نیستن از جیب مبارک خودشون سهم شریک رو بدن، همچون وجوبی ندارن. به ورثه به زوجه میت میگن خانم یک هشتم این ساختمان به نحو شرکت در مالیت مال شماست، اما ساختمان فعلا در ید غاصبه، میخوان برو بگیر از دست غاصب. ما هم مثل تو، ما الزامی نداریم از جیب خودمون سهم تو رو بدیم فعلا. پرداخت سهم شریک از مال آخر مسقط خمس است، مسقط سهم شریک است، اما مصداق واجب مسقطه. من الزامی ندارم که اتیانو به مسقط کنم. اونی که بر من، اونی که حق است بر من واجب است اینی که سهم شریک رو بدم. اما وقتی سهم شریک در ید قاسبه نمیتونم بدم، اگر از پول آخر بدم مسقط حق اون، مگر اتیان به مسقط نسبت به حق دیگران یکی از واجباته؟ ولذا مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر در منهاج الصالحین در یک فرعی این مطلب رو مطرح کردن و اون فرع اینه: شما طلبکارید، سر سال رسید، بدهکار طلب شما را نمیدهد. یک وقت بدهکار طلب شما را میدهد، امکان استیفا هست، ولی خودتان استیفا نمی کنید، اونجا هیچ. وجب اخراج خمسه فورا. البته اگر کلفت داره، امکان استیفا داره، ولی کلفت داره استیفا، یک مقدار خب قیمت اون دین میاد پایین. یعنی اگر شما یک چک نقد دارید 1,000,000 از یک آدم بدحساب که امکان استیفا هست، ولی خلاصه باید بری اونجا و داد و فریاد کنی و در شأن شما نیست، یک شرخری همسایتونه میگه آج آقا این چک 1,000,000 رو به من بده، 950,000 تومان کارت نباشه، من تا زور هر شبت که پولش میکنم، اگه این رو نتونستم پول بکنم خود اون طرف رو پول میکنم. از خدمت این که خب پس معلوم میشه ارزش این دین که مشقت داره استیفایش از اون مبلغ رسمیش کمتره. اینو اگر شما میخواهید خمس بدید یه وقت کلا سرتون نره، این ارزش کمش رو حساب کنید، یه وقت خمسش کمتر میشه، دلتون رو به همین خوش بکنید. اما اگر امکان استیفا نباشه، چرا؟ برای اینکه دین معجله، یا دین حال است ولیکن مدین، مدینی که لا یسدد دینه. مرحوم آقای خویی در منهاج مسئله از دارت خدمتون که 1251 ظاهره و مرحوم آقای صد در تعلیقه منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم در مسئله 66 گفتن آقا آقای طلبکار بر تو واجب نیست الان خمس بدی. دو راه: یک، الان قیمت روز این دین را حساب کن، یعنی این حساب کن چکی داری از دین 1,000,000 که تاریخ سر رسید آن 6 ماه دیگر هست، اینو در بازار چقدر می‌خرند؟ می‌خرند 800,000 تومان. می‌توانی خمس این 800,000 تومان رو بدی؟ 160,000 تومان. اون 200,000 تومان میشه ربح سنه استیفا، یعنی 6 ماه دیگه که استیفا میکنی و 1,000,000 خودت میگیری، وقت اون 200,000 تومان اضافه رو ربح سنه استیفا تا آخر سال وقت داری خرج کنی، میتونی این کارو بکنی. و میتوانیم نه فعلا خمس ندی، آقا این چک 6 ماه دیگه وقت داره، خمس نمیدم. اما سر 6 ماه که شد رفتی 1,000,000 رو گرفتی، یه وقت فکر نکنی که تا یه سال وقت داری، فورا باید خمس اون 1,000,000 رو بدی. چرا؟ برای اینکه این ربح سنه سابقه، 1,000,000 ربح سنه سابقه الان به دستت رسیده، فوراً خمس آن را که 200,000 تومان است بده. چرا لازم نیست سر سال من اون چک را، چک 1,000,000 شیش ماه را به قیمت بازار حساب کنم و خمس بدم؟ چرا؟ جوابش اینه که اداء خمس از ربح آخر مسقطه و اتیان به مسقط واجب نیست. من خمس تعلق گرفته به عین اون پولی که در ذمه بدهکار دارم. امام اگر میتونه بره بگیره، حاکم شهر میتونه بره بگیره، به من چه؟ این مثل این ماشین میمونه که در ید غاصب متعلق خمسه، تا 6 ماه دیگه هم غاصب اینو پس میده. غاصب خیلی خلاصه بدذاتی نیست، غصب موقت میکنه، مثل ازدواج موقت، اینم غاصب موقته. 6 ماه بعد ماشین رو تحویل میده. خب من چه لزومی داره الان خمس بدم؟ به من چه؟ ماشین متعلق خمسه؟ خب برید بگیرید. ببینیم حالا انشاءالله.